گفته این دیروز گفته این چیزی در اومد شروع کن
اصول رو گفت یه بحثه، اون بحثی که اما اول عبارت داشتن که بایستی اول صرف تعریف بشه تا اصول رو بفهمیم، بجه اون ورود بیشتر الان محل بحثه نیست بیشتر میگم آقای سلطانی آره از اول بحث تمرکز نکرده روی اینکه آقا اول باید غایت و اصول رو مشخص کنیم بعد مثلا بریم مثلا به قول خودتون مبنا شاید این نباشه تو تمایز اول بجه، ولی نوع ورودش اینطور بود دیگه که اول فقه رو تعریف کرده بودن که مثلا بعد این بلا احکام شریعت الوریه بده در تفصیل بعد خدا خب حالا برای رسیدن به این یه دانش مثلا پیش نیازیه چه می‌دونم بحث از اصول در واقع اون استنباط نیاز داریم اسم اینو می‌ذاریم اصول فقه در این نوع ورودشون این شکلی بود. ببینید عمده بحثی که هست مربوط میشه به در واقع تعریف که حالا بحثایی شده در موردش، آیا ما وقتی بحث تعریف علم رو داریم مطرح میکنیم بایستی حتما این در واقع تعریف علم همون تعریفی باشه که شما تو منطق دارید بحث میکنید؟ ظاهرش اینه که همون باید باشه دیگه، این تعریف علم هم یکی از مسادی اون معرف منطق شد. اگه تعریف علم به معنای اون علمی که دیروز توضیح دادیم ها، یعنی ما یه دانشی داریم هویت جمعی داره، نمیدونم 200 سال 500 سال 10 قرن مثلا از این علم داره میگذره، خب حالا شما از بیرون کلیت این علم رو داری میبینی، تو این مقام میخواییم علم رو تعریف کنیم، درست شد؟ حالا سوال اینه این تعریف دانش به معنای عام مثلا هویت جمعی یک علم آیا حتما همون شرایط تعریفی که ما تو منطق گفتیم و بس داشته باشیم؟ متوجه مثلا چی؟ مثلا شرایطی که تو بحث تعریف علم اونجا تو بحث مطلق تعریف میگفتیم این بود که مثلا میگفتید که تعریف باید مشتمل بر چی باشه؟ مثلا جنس و فصل باشه، بعد این جنس و فصل بودن اینا رو برای چی شرط میکردید؟ میگوید برای اینکه تعریف دو تا فایده داره، یکی بحث اصول شناخت، یکی بحث اصول تمیز. یادتون هست میگفتیم خب تعریفی تعریف درست درمونیه که هم تمیز کامل داشته باشه، هم علاوه بر تمیز کامل یه شناخت کامل هم ایجاد کنه، که اینو میگفتید منحصر در مزه حد تام بفرم جلوتر دیگه دیگه بود هم شناخت کامل هم تمیز کامل، فقط تو حد تام. فرقی تعریف ها شناخت نسبیه دیگه، شناخت کامل مثلا مطلق نیست، تمام کن و ذاتیاتی تعریف رو بهتون نمیده، اما برای تمیزش باید کامل باشه. درست ممکنه شناخت کاملی نباشه، همه جواب بشه در نیاد تو تعریف، اما بالاخره حتما باید این فصل ممیز یا عرض خاص ممیز رو باید داشته باشه. تا چی؟ تا به قول خودتون گفتی تمیز حاصل بشه، و تمیز حاصل بشه معناش اینه که تعریف شما جامع و چی باشه؟ مانع باشه. طبعا که چطور شد این جامعیت و مانعیت تر دو با هم ها، این دوتا با هم دیگه در واقع میشد مفهوم تمیز که رو گفتید، حالا یا فصل یا عرض خاص رو مثلا چیز برآورده میکنه، حالا یا حد ناقص بشه تعریف ما یا رسم تام یا رسم ناقص بشه، هرچند دیگه توی این حد ناقص و رسم تام رسم ناقص شناخت شما کامل نیست، تمام جوانب و کنه مثلا اون معرف شما ممکنه معلوم نشه. حالا سوالی که هستی آیا ما در تعریف علم به معنی حالا همه علوم دیگه، کل فلسفه علوم، فلسفه مضاف به علوم، توی مقام تعریف علم میتونیم به یه همچین تمیز و به یه همچین جامعیت و مانعیت دست پیدا کنیم یا نه؟ یا اگر قرار شد یه شناخت کامل درست درمون مثلا از معرف باستمون حاصل بشه، اینجا چی باید بیاریم تا این شناخت کامل درست بشه؟ به بیان دیگه یعنی میشه در تعریف علم ما یه حد مثلا تام می داشته باشیم؟ مثلا میگیم آره دیگه انگار انسان حیوان ناطق است رو داریم تعریف میکنیم، چه انسانی که الان هست، چه انسانی که الان نیست، چه انسانی که بعداً خواهد اومد، چه انسانی که قبلا بود، همش بالاخره این تعریف حدی درش صدق میکنه. خب حالا الان میتونیم بگیم مثلا ما یه اصول فقه یا فقهی مثلا داریم به یه تعریف این تیپی شناخت کاملی مثلا واسمون درست کرده که هر علم فقه مثلا 1200 سال پیش رو شامل بشه، هم علم فقه مثلا 1200 سال بعد، با همه اون در واقع اختلافاتی که ممکنه بینش به وجود بیاد، اما تعریف شما به صورت حدی به همه اینا صدق بکنه. میشه اینو درست کرد؟ بذار یه خورده سریع قواعد تعریف علم و اینکه واقعا تعریف منطقی شما به این بحث ما صدق میکنه یا نه، و اگه صدق میکنه کدوم شرایطش بیشتر باید مد نظر باشه. این تا اینجا. یه نکته دیگه هم باز تو باب تعریف شما معمولا خوندید و اون این بود که تعریف کامل و در واقع تام اون تعریفی که مشتمل بر چی باشه؟ علل اون معرفتون باشه. حالا اینو تو کتاب قدیمی منطق تو همون باب تعریف میگفتن، تو کتاب متأخرتر منطق اینو میذاشتن تو باب برهان. برای گفتم اونجایی که بین در واقع تعریف و با برهان شما میخواستید جمعی ایجاد کنید، اونجا بحث میکردن که همونطوری که برهان حد وسطش بایستی چی باشه؟ مشتمل بر علل اربع باشه، درسته؟ تا حد وسط علیتش علیت تامه بشه دیگه نسبت به اون نتیجه، نسبت به همونم تو تعریف کاملا باید همینطور باشه، یعنی تعریف کاملا باید مشتمل بر علل اربعه اون معرفتون و اون در واقع معلولتون باشه. این هم یه نکته که تو بحثا تو باب تعریف میگفت. حالا سوال اینجاست، حالا توی تعریف علم اون وقتی میخواییم مثلا اون علل اربع علم رو بیاریم، باز همین سوالات دیگه، اومدن علل اربع علم باعث میشه که ما یه حد مثلا تام از علم داشته باشیم، یا نمیدونم یه جامعیت و مانعیت عجیب غریبی مثلا توی بحثای علم داشته باشیم که با همه تطورات و با همه رشد و مثلا بالا و پایین شدن علم، این تعریف همچنان مثلا صدق بکنه. حالا اینو یه نفر تو ذهنتون داشته باشید، بحث میخواد مفصل، بعد اینو یه جایی حالا مشاوره یه چیزی بشینیم اینو بحث کنیم، اصلا اون تعریف احکام و قواعدی که تو منطق تعریف به شما گفتن کامل همه جا صدق میکنه نمیکنه، حالا دعوایی است. بعد این اگه نکته چیزی آوردید خدمتتون، پس دو تا نکته شده، یکی بحث این در واقع تعریف عادی اول منطقتون، یکی همون بحث اشتمال و الالعربه.
الالعربه
چیست؟ الالعربه؟ الالعربه یه چی؟ مادی، سوری، قائلی، قائل باتون هست نیا؟ علت مادی میگفتید، علت سوری میگفتید و قائل میگفتید و چی؟ فاید. درسته؟ حالا به اونم برمیگه، همون که تو تعریف منطق شما این تفکیک که نگرده بودید یادتونه؟ همه رو با هم دیگه میگفتید دیگه، تعریف نباید دوری باشه، تعریف نباید اخفا باشه، تعریف نباید چی؟ خلاصه جامع و مانع باشه، همین دیگه.
این هم بده تاش
ببینیم حالا ایل کدوم یکی از این حالا اونم اگه قبول کردید، حالا ایل را جز کدوم یکی بشه. این علمی که گفتم ها دانش به بنده این آموش در میگرد چه اشو توضیح میدم شد. پس این یه نکته که حالا تحقیق منطقتون در واقع و این که تطبیق بده قواعد منطقتون رو به این بحث تعریفه. حالا از این بگذاریم، دوستمون تو تعریف خوب اشاره کرده بودن، دو تا در واقع مسئله توی تعریف هست که دیگه رایج بین علما از قدیم هم بوده الان هم همچنان پابرجا هست و اون هم دو تا نکته ای که شاید تعریف هم آشنا با علم منطقش اونجا خاطرتون باشه اجمالا اشاره میکردن و اون این بود که ما معمولا علم رو یا با به موضوع تعریف میکنیم، تعریف علم به موضوع، یا به غایت تعریف میکنیم. درست شد؟ مثلا معمولا کسی رو ندیدم که فلسفه رو به غایت تعریف بکنه، حداقل تو فلسفه اسلامی فلسفه رویش که به غایت تعریف نکرد. هم میگم فلسفه علمی است که بحث میکنه از چی؟ از احوال موجود و واقع موجود، از احوال واقعیت، از احوال وجود، یا به هر اون اختلافایی که اونجا هست، ولی همشون در واقع دارن چی بحث میکنن؟ دارن یه موضوعی رو پیش فرض میگیرن، میگن علمی که راجع به این موضوع بحث میکنه اسمش مثلا فلان، حالا فلسفه است یا چه میدونم تاریخ یا مثلا فقه یا اصول و اینا. بالاخره پس یه موضوع، یه محور توی علم پیش فرض گرفته شده، بعد میگن کل در واقع اون مسائلی که حول و حوش این محور دارن بحث میکنن. به تعبیر شیخ متحری میگن اینجا معمولا منطقی‌ها از کلمه قلمبه عوارض ذاتی استفاده کردن. درسته؟ تا هر محمولی که به نوعی عرض ذاتی یا این در واقع موضوع باشه مال این علم است. پس مسائل علم و تعریف و هویت علم در واقع برمیگرده به موضوعش. این یه سبک تعریفی گفتم. خیلی از علوم مثلا فلسفه یا بعضا منطق، بعضا معرفت شناسی، اینا همشون به موضوع تعریف شدن غالبا. اما خب یه دست از تعریف‌های ما تعریف به غایت، مثل همین تعریفی که در مورد منطق خوندید شما. منطق تعریف مشهوری که بهش گفته بودن چی بود؟ آلت قانونی است، حصر و مرادها از ذهن هر خطا مثلا بهتر، یا مثلا نحو تعریف می‌گردید چی مثلا تحصیل و مراعات و علسانه عرفت داره فیلم نقال مثلا و همسال اینجور تعریف ها دیگه. اینجا در واقع موضوع و اینکه مسائل همه بعد حول یه موضوع واحد باشن و فلان و اینا اشاره نمی کرد، بعد اون کارکرد نهایی و اون غایت نهایی علم اشاره می کرد. آره، علمی که شناختش باعث این هدف، باعث این در واقع غایت میشه، اینجور تعریف میشه. حالا نه لزومن اینجور نیست، نه لزومن اینجور نیست، مثلا هیچ استبعادی نداره، هیچ استبعادی نداره. مثلا من برگردم فلسفه‌رم تعریف بکنم به غایت، حالا برست معمولا نکردن آمون، ولی هیچ مشکلی نداره، فلسفه‌رم میشه به غایت تعریف کرد. متوجه؟ حالا بحث بعدیمون همین، اگر گفتیم که این دو نوع تعریف رو آقایون علمای ما داشتن، حالا سوالی که پیش میاد این که اینجا ببینید دو تا معنای جدا جداست، یعنی یه دست موضوعی هن یه دست غایی. درست شد؟ بعد اگه این یه دست موضوعی شدن یه دست غایی، ثمره‌ای داره این دعوا یا یکی در میاد تش؟ یعنی عمده بس اینجاست. متوجه؟ ممکنه شما از بیرون بگی که هیچ فرقی نمیکنه، حالا چه تعریف به موضوع کنی، چه تعریف به غایت بکنی، چه مبناتون این باشه که آقا تمام علوم و هویت رو به موضوعش درست کنیم یا به غایتش درست بکنیم، خب چه ثمره‌ای داره این نهایت کار؟ بالاخره من دارم به یه علمی اشاره میکنم که اینجا گفتم، این علمی که 1200 تا سابقه داره و الان هم این رشد و این نمو رو داشته و الان هم مثلا تو این مرحله است. حالا چه این رو من بخوام به موضوع تعریف کنم، چه بخوام به واقعیت تعریف بکنم، ثمره‌ای در شناخت من نسبت به این علم به وجود میاد یا نه؟ متوجه؟ ممکنه بعضیا بگن هیچ فرقی نمیکنه، لا ثمره تا مثلا نزد و شما چه به موضوع تعریف کنی چه به واقعیت تعریف بکنی، این شناختی که ما اینجا میخوایم به دست میاد، فرقی نمیکنه به موضوع. منتها بعضی مصرن که نه، اینا اختلاف داره و فرق میکنه، ثمره در واقع نتیجه عملی داره. که اگه من به موضوع تعریف کنم یه لوازم یه اقتضائاتی بار میشه، و اگه مثلا به قاعده تعریف کنم یه لوازم اقتضائات دیگه‌ای مثلا بار میشه. و بعضی ها ممکنه بله تفصیل بدن، مثلا بگن آره بعضی از علوم با قاعده بهتره، بعضی از علوم مثلا به موضوع بهتره، بعضی ها ممکنه حتی یه چیزای دیگه مطرح کنن. مثلا اخیراً بعضی از بزرگان مطرح کردن که آره گاهی اوقات به موضوع، گاهی اوقات به قاعده، گاهی اوقات به روش، گاهی اوقات به محمول، گاهی اوقات همینجوری برو جلو دیگه، یعنی این اضافه شده. مثلا آیه مکاره خودش رو کنه اصلا معتقدن که بعضی علوم به جامعه محمولی، نه موضوع نه قاعده، مثل چی؟ مثل خود فقه. خود فقه رو ایشون به جامعه محمولی تمیز میگن. میگن چی؟ میگن علمیه که محمول در واقع همه مسائلش حکم شرعی، با موضوعش کار نداره. موضوعش ممکنه چی باشه؟ موضوعش ممکنه مثلا فعل تو باشه، موضوعش ممکنه کیفیت فعل تو باشه، موضوعش ممکنه یه مثلا موجود عینی خارجی باشه به اسم خون، در به اسم آب. در کرده آب و خون و فعل تو مثلا نماز و روزه و جهر و اخفات و خب اینا موضوعات متنوعیه که واسهش جامع موضوع شما ممکنه نتونی پیدا کنی. متوجه؟ یعنی موضوع واحدی که جامع همه اینا باشه در نمیاد. بعضی جا مثلا احکام فقهی ما موضوعاتش عدمیه. مثل چی؟ تو فقه دو صبح خوندید دیگه آفره میگفت کف و نفس سر فلا فلا و کف و نفس عدمیه دیگه. درکت حالا طبق اون قول حالا میشه اونجا وجودیش هم کرده. بلا خرا پس ببینید اینجا من تو فقه مثلا موضوعات متنوعی تو مسائلم دارم که جامعه موضوعی شاید نتونه پیدا بکنه به اون صورت. اما ایشون قرار شده میگه محمولش که میتونه جامعه داشته باشه، محمولش دیگه همه اینا حکمه، حکم شرعی. حالا یه سریشون حکمه بگید تکلیفی شرعیه، وجوب، قربت، کراهت، عبار، بعدشون حکم بعضی هم مثل نجاست، طهارت، درکه. این سعی کرده با یه جامعه محمولی کارو حل کنه. بعضی ها خواستن مثلا با روش، خیلی ها مثلا معتقدن که مثلا روش نقلی یا روش عقلی یا نمیدونم روش تجربی اینا میتونه مثلا ممیز علوم باشه. مثلا میگن آقا فلسفه حتما باید برهانی باشه، دانش برهانی، غیر از برهان نقل و اینا بیاد وسطش مثلا فلسفه خراب میشه. و همسال این فیاس کلام و فلسفه وقتی میخوام فرقش رو بذارن همین رو میگن، میگن در واقع کلام جدلیه، فلسفه برهانی هست. متوجه؟ حالا پس بعضی ها به روش، بعضی ها به محمول، بعضی ها به قاعده، بعضی ها به موضوع، بعضی ها هم تفصیل میدن، میگن تو علوم مختلف فرق میکنه، هر علمی به حسب خودش بایستی دید. بالاخره یه مبنا و محور مثلا واحدی شاید نتونیم پیدا کنیم. خب این بحثی که توجه میکنید این بحثتون پیچیده تر میشه. اگه این بحث حواستون باشه که موضوع، قاعده، روش، نمیدونم چیزای دیگه، اون وقت باید برگردی میخوردی اینو درست کنیم که آقا نکنه اصلا اینجا سرمون کلا رفته که تعریف علم چقدر قواعد باب معرف منطق توش پیاده میشه و چقدر نمیشه. ببین چه درست شد؟ حالا منطقه برگردی بالا به نظر خودمون، اینا از بیرون کلش قشنگ بگردیم، برگردی اینجوری میشه. عرض شد که من مزفر توی بحث در واقع اینجا تمایز رو به غایت میده مطلقا، یه قایب تفصیل و اینا نیست، بگه که در واقع محور تمایز بخش علم در واقع هویت علم رو مشخص میکنه غایت علم. درست شد؟ آی صبحانی تو موجز، با موجز داریم کار میکنیم، من درس خارج آی صبحانی اینا مد نظرم نیست، فهم عبارت موجز. آی صبحانی در واقع توی این کتاب و موجز غایتگرایانه بحث رو تا حدی شروع میکنه، غایت علم اصولا که جداگانه بحث میکنه، منتها خب موضوعم میگه خودش من مظفری که میگیم قایق رو انتخاب کرده خودش تصریح میکنه که موضوع دیگه رفت به کاش. درست شد؟ آقای صبحانی علاوه بر اینکه این قایق مدارانو شروع کرده و به قایق فقه قایق اصولا مثلا تصریح کرده، منتها موضوع رو هم ننداخته بیرون، موضوع رو همچنان حفظ کرده. درست شد؟ حالا این در واقع موضوع رو حفظ کردن و حالا به قایت هم مثلا یه اشارهی کردن و قایت مداران رو مثلا بحث رو شروع کردن، این سؤال رو تو الموجز واسه همون پررنگ میکرد که اگر این دوتا با هم فرق بکنه در خلاصه ثمره کار، آقای صبحانی اینجا چی کار میخواد بکنه تو نهایت رو کنه؟ بالاخره میخواد تعریف رو بر اساس قایت سامان بده و حل کنه ماجرا رو، یا نه با همون موضوع اصرار دارن و تا آخر میخوان موضوع رو حفظ کنن؟ اگر مبناشون اینطور باشه که هم به موضوع هم به غایت درست هر دو، میشه کاریش کرد، میشه جمعش کرد. اما اگر اونجا رسیدیم به اینکه اینا یه جاهایی با هم دیگه مثلا فرق میکنه، اون وقت بالاخره بحث به کجا میرسه؟ یه خورده باز بیشتر توضیح بخوام بدیم و تو قالب مثال اینا یه خورده بحث رو تفکیک بدیم، اینطور میشه که خب همه به نوعی گفتن که آیت اصول چیه؟ بالاخره کمکه برای درست شدن استنباط حکم شرعی یا حالا حکم فقهی دیگه، حالا هرچی که. خب این قدرت استنباط حکم شرعی یا به دست آوردن ملکه استنباط حکم شرعی یه مفهوم خیلی موسعیه. خب هر چیزی که بالاخره به فقیه کمک میکنه که این حکم رو بیرون بکشه رو شامل میشه دیگه. اما از اون طرف وقتی شما مثلا میگی واسه اصول موضوع قائل میشی، مثلا میگی که آقا موضوع اصول چه میدونم مثلا حجت، یا مثلا موضوع اصول دلیل، دلیل فقهی یا حجت فقهی مثلا. خب حالا اگر یه چیزی اومد تو استنباط حکم شرعی شما دخالت کرد، کمک کرد، منتها خودش دلیل نبود، حجت فقهی هم نبود، میبینی چه داشته؟ اینجا الان محل بحثه اینا رو چی کارش بکنه. مثلا ها شما توی این بحثای اصول کلی بحث داشتید پیرامون مباحث الفاظ، درست؟ خب این مباحث الفاظ حقیقتا به استنباط حکم شرعی کمک میکنن، متوجه چه داشته؟ اما این مباحث الفاظ شما واقعا دلیل حجت فقهی هم هست؟ یا به تعبیر خیلی از اصولی اینا اشبه به مباحث ادبیاته، ماهیت اصولی ندارن اینا. حالا بحث میکنیم، نظر خودم نمیگم، واقعا نرمه باز متوجه. خیلی از اصولی ما میگه این مباحث الفاظ اصول هیچ کدوم اصولی نیست، هم معاصرین قائلن مثل سامن تو نشو بریزن جانی ما بسته هم مثل مواسم پرفوز رو قطعاً اصول نیست، اصلا به در نفت توی این فضا رو هم قدما مثل کی؟ مثل ناینی. ناینی تصریح میکرد به اینکه استاد مظفره دیگه، رو باش کار داری با ناینی امسال خیلی کار داری. بالاخره چون خیلی جا مظفر انتقادی با استاد برخورد کرده، الان دیگه ناچه بحث ناینی رو بگیر دیگه. آره شو معتقد بود که مباحث الفاظ اصول اصلا ماهیت اصولی نداره، همش ادبیات، اصلا حذفش هم کنید هیچی به اصول آسیب نمیرسه. متوجه چه داشتم؟ اشبه به مباحث ادبیات. حالا بله یه سری جاهاشو ادبا بحث نکردن یا اونجوری که ما میخوایم بحث نکردن، فقها و ناچار شدن بیارن تو اصول بحثش کنن، ولی ماهیتش اصولی نیست، ماهیتش ادبی. پس ببینید یه جاهای واقعا این ثمره بار میشه که اگر ما تمیز رو به قایت گرفتیم یه باب واسعی داریم، اما اگر با موضوع خواستیم کار کنیم این یه خورده تضییق پیدا میکنه، دایره تنگتر میشه. دقیق که چه داشته؟ باز حالا اگر بخوام بیشتر مثال بزنیم واسه تون، مثلا شما اگر گفتید موضوع مثلا دلیل یا حجت، دلیل یا حجت، من مظفر میگه خب اون کدوم حجت منظورتونه؟ اون حجتی که تو فقه داره به کار میره، اون آخری مرحله استنباط فقهیه. میگه چه داشته؟ اون آخر آخری که که دیگه بر اساس اون استنباط آخر نتیجه دیگه حکم فقهی شماست. و اینا اونو دارن میگن. خب اگر من کلی مباحث مقدماتی نیاز داشته باشم، این مباحث مقدماتی حجت استدلال دیگه، من دارم استنباط میکنم این مباحث مقدماتی، اما از دل این مباحث مقدماتی حکم شرعی بیرون نمیاد. تازه اینا میخواد مقدمه قرار بگیره واسه اون استنباط نهاییه، اونا رو چیکار کنیم؟ میاد تو اصول، نمیاد تو اصول. یادتونه تو اونجاست خوندید دیگه، یه سری از بحثا داشتید شما مثلا تحت عنوان ملازمات چی؟ عقلیه. اونجا رو سخنی می‌گفتی ملازمات عقلیه تو اصول باید بحث بشه. مثالاش مثل چی؟ مثل مقدمه واجب، مثل اجزا. اینا رو تو اصول بحث می‌کردن. متوقع خدا وکیلی حالا اجزا یا ملازمات عقلی به هم معنی عام کلمه، اینا عدلش مستقیم حکم شرعی بیرون میومد. نه دیگه، این تازه یه نتیجه میداد، نتیجه ها رو میذاشتی کنار یه بحث اصولی دیگه، اون رو تازه نتیجه شو برده تو فقه ازش استفاده میکرد. درست شد؟ حالا چند چندیم اگر این حجت حجت فقهی و دلیل استنباط فقهی باشه که اینجا تصریح شده بهش، خب اینا رو چیکار کنیم؟ اینا میاد تو اصول، نمیاد تو اصول. متوجه ماهیت بحثای اینا اصولی هست یا مثلا کلامیه؟ یه سری ترکیب میکنن کلامی، مثلا خوند خراسانی بحثا رو همه رو میگه کلام. کلام که میگه دیگه هم به صفت و کلام رایج دیگه، یعنی فلسفیه بحثا بشه، به اصول ربطی نداره. متوجه چه دوشه؟ حالا دیگه اینا خیلی دعواش زیاده، یعنی مثالای زیادی میشه اینجا مطرح کرد که با موضوع کار کنیم یه مدل در میاد، با غایت کار کنیم یه مدل دیگه در میاد. بذار چه باید دیگه تعیین در واقع مبنا بشه که ما خلاصه چند چند علاوه بر این، علاوه بر اینا خواهش دارم دقت کنیم. بعضی از آقایون گفتن خب حالا ما یه موضوع داریم، یه غایت داریم، به قول بعضیا یه روش داریم، یه محمول داریم، حالا هر چی اینجا بخواید اضافه کنید اضافه کنید. بعضیا میگن نه درست نمیشه، یعنی شما هر چقدر اینجا ملاکم اضافه کنید باز حل نمیکنه ماجرا. لذا اینا اومدن علاوه بر تعریف، تعریفی قرار بود جامعیت و معنیت داشته باشه، و علاوه بر این ملاک مثلا موضوع غایت و هویت خواستن، میگن با هیچ کدوم اینا درست نمیشه، نه با تعریف شما میتونید کامل درست کنید کارو، نه با این ملاک‌های موضوع غایت متد و اینا میتونید درست کنید کارو، بلکه ما تو هر علمی جداگانه باید ملاک اون علم رو بحث بکنیم. لذا تو کتاب های اصولی نگاه کنید یه بحثی اصلا باز شده تحت عنوان ملاک، مسئله اصولی به غیر از اینا ها، یعنی تعریف رو یه جمعی کرده نویسنده، این موضوع قاعدتا بالاخره یه جور تعیین تعریف کرده نویسنده، درست شد؟ بعد دیده خب با هیچ کدوم از اینا حل نشد، لذا جداگانه یه سرفصل زده که ملاک مسئله اصولی. حالا این خیلی از کتاب اصولی نکنین فصل رو داره که ملاک مسئله اصولی چیه. این درکه این در واقع داره نشون میده که اینا نه با موضوع، نه با غایت، نه با تعریف نتونستن مشکل رو حل کنن. درکه چه دوشه؟ خواستن یه سری چیزای دیگه اضافه کنن. مثلا یکی از کسایی که اینجا خواسته یه چیز دیگه اضافه کنه آقای ناینی، دوباره استاد و مظفر که الان تو عبارت هم مظفر باش درگیر. ناینی میگه ببینید درسته من حالا موضوع اصول میتونم درست کنم، غایت و اصولم خب روشنه میتونم، اما حل نمی کنه ماجرا. یه ملاک دیگه باید اضافه کنم تا مشکل حل بشه. ملاکی که ناینی اضافه کرده اینه که چی؟ که بابا این بحث اصولی ما وقتی اصولی میشه که این بیاد کبرای قیاس فقهی قرار بگیره. ببین چه دوشو الان یه بحث جدید، این دیگه خودش تو ایران نبود دیگه، یعنی نه با موضوعی در می اومد، نه با غایت این در می اومد، متوجه، نه با متد در می اومد. یه ملاک اضافه کرده تا بتونه هویت مسائل اصول رو درست کنه، و اون اینکه قواعد اصول کبریات فقه. ببین چه دوشو که اینو مرحوم شهید مطهری هم تو اون آشنایی با علم اصولی که معمولا کنار هر مجاز میخوندن، حالا الان فکرم هست شده یا هست هم قدیم ها یه دو نمره از اون میدادن، بقیه هست یه نمره از مجاز مطالعاتی بود، البته باید طلبه ها میخوند، ولی بالاخره کتاب خوبی بود. ایشون اونجا توی اون آشنایی با علم اصول همین مبلغ رو از ناینی نقل میکنه که بعضی از اصولی ها معتقدن که قواعد اصول باید کبرای قیاس فقهی قرار بگیره. این مبنای ناینی. البته ناینی هم عبارتاش دو سه مدله، عبارتای آخر ناینی تو مسئله استصحاب. تو باب استصحاب لوجه میخواد بگی که استصحاب بالاخره فقهیه، اصولیه، قاعده فقهیه است، اصل عملیه، چیه بالاخره؟ اونجا جنبندش اینه. آخر درسش هم هست دیگه، یعنی آخرای اصول اون عبارت رو آقای محکم گرفتن. گفتم بله اونجا ملاکی که ناینی ارائه داده اینه که قاعده ای میتونه اصولی باشه که حتما خودش مستقیما کبرای فقه قرار بگیره. بعد تو استصحاب تطبیق میده ایشون رو، اونجا مثلا نتیجه گیری میکنه. بالاخره اینطور یه جورایی سردرگمیم به هر حال که چی کار کنم. من مظفرم این وسط سیستمن کارش راحت تره. چرا؟ چون گفتم موضوع رو حذف کرد. چون موضوع رو حذف کرده صرفا با غایت داره کار میکنه. فقط بعد این سؤال رو از مظفر بپرسیم و ببینیم بالاخره چی کار میخواد بکنه. آیا کار با غایت بالاخره این تمایز مسائل و اصول، هویت بخشی علم اصول، تعریف علم اصول رو میتونه سر راست کنه یا نه یه چیزای دیگه هم شما نیاز دارید؟ دقیقا چه داشت؟ آی صبحانی این وسط یه خورده شلوغ‌تر میشه ماجرا، از این جهت که هم غایته رو میخواد درست کنه هم این موضوع رو میخواد حفظ کنه. فعلا میگه با عبارت موجزش کار میکنیم، حالا نظر نهایی خودشون تو خارج چیه و اینا رو کار نداره. این تا اینجا. بعد دیگه حالا کل اینجا بحث عرض ذاتی پیش میاد. دیگه به تعبیر شریف زهیرون کلمه قلمبه عرض ذاتی رو چجور میشه اینجا تطبیق کرد؟ آیا مثلا تو اصول محمولات واقعا عرض ذاتی یه موضوع هن؟ اصلا عرض ذاتی خودش یعنی چی؟ چند مدل تعریف تو عرض ذاتی به وجود اومده؟ حالا اینا فعلا منطقی فلسفی خیلی باش کار نداره. ولی خب اصولیا بحث کردن. اصولیا مفصل اصلا معلوم مورد خوبی خیلی هم مخالف با این بحث دیگه. ولی خب قشنگ یه 40-50 صفحه از این بحث کرده که اصلا عرض یعنی چی؟ عرض ذاتی یعنی چی؟ عرضی مگه میتونه ذاتی باشه؟ خیلی اونجا دیگه هیهات است بالاخره از جهت من. خب عالی باشه هر علم عالی مگه خب چرا علوم عالی مگه عرض ذاتی توشون نیست؟ الان منطق عالی هست یا نه؟ خب عرض ذاتی توش پیاده نمیشه، خود منطقی هست عرض ذاتی رو در آورده. نه بحث در اصطلاحات نیست، کاری به اصطلاحاتش فعلا نداریم. ببین بحث ما رو حل کنید. بحث ما رو حل کنید یعنی چی؟ همین نکته که الان گفتم، شما یه چیزی رو میخوای تعریف کنی، اما این چیزی که میخوای تعریف کنی یه دانش متوجه شده شد قواعد تعریفی رو واسه همون درست کن، تمایز این مسائل این علم با یه علم دیگه رو واسه همون درست کن متوجه؟ اینجا خب حالا ممکن شما از عنوان عرض ذاتی استفاده نکنی ولی همون ماهیتشو بیاری باش کار کن. خیلی ها اینجورا بحثی از عرض ذاتی نیست متوجه، ولی همون از منطق یاد گرفتن اینجا دارن با یه عبارت دیگه کار میکنن سرش. همین که مثلا عرض کردن که مسائل حول یه محور بچرخن، این مسائل علم حول یه محور بچرخن همون عرض ذاتی هست. من اسمی از عرض ذاتی فقط نمیارم متوجه شد؟ مسائل مال این موضوع هم بالاخره همش، یعنی همه محمولاتی که تو این علم بحث میشه همش مال این موضوع هست، میشه عرض ذاتی. درکه شد شد؟ یعنی میخوام میگم بحث سر عنوانش و اینا نیست، اصل اون در واقع معنا و اون مشکله کارو باعث یه خورده بررسی کرده ببینیم حل میشه یا یعنی. خب حالا اینجا بس اینو داشته باشید. من مظفر این وسط عرض کردم دیگه درگیره، هم با در واقع منطقی ها درگیره، هم با اصولی ها درگیر. با منطقی ها درگیر از این جهت که عرض کردم که اصلا موضوع کلیه چند خالا میرسیم سر موضوع علم معموزفر، این خودشون عبارت داره سر عبارت مفصل بحثی که میگه آره این که منطقی ها گفتن که هر علمی باید موضوع داشته باشه و بعد موضوع هر علمی هم چیه؟ ما یا پس فیال عوارض ذاتی هست، این عرض ذاتی و موضوع و بعد هر علمی هم باید موضوع داشته باشه، اینو کی گفت؟ چه نیازی هست به این بحث؟ مثلا اونجا خب مفصل منطقی ها و بوعلی و اینا رو نقد میکنه و میذاره کنار که حالا دوباره میرسیم و خودش بیشتر غایت رو انتخاب میکنه که حالا چرا غایت رو انتخاب میکنه باز میرسیم مفصل توضیح میدم. منتها نکته یکی هست اینه که محمود ظفر میگه که خب غایت هم خیلی گله گشاده. این وقتی شما مثلا گفتی آقا هر آنچه که به استنباط و حکم شرعی توسط فقیه کمک میکنه، خب کل ادبیات هم میاد تو، لغت هم میاد تو، منطق هم میاد تو، چه میدونم برو دیگه رجال هم میاد تو. آره دیگه راست میگه شایستانی اونجا 12 تا مقدمه اجتهاد درست کرده دیگه، همش میاد تو، چون همش بالاخره اون ماهیت و حکم شرعیه کمک میکنه دیگه. درکیت شده شد. بعد علاوه بر اینکه همش میاد تو، یه جاهای مظفر خودش نشون میده، میگه ببین اصلا یه جاهای تداخل داری، یعنی یه بحث ها دقیقا یک بحث تو چند تا علم مطرح شده. مثلا مثلا همیشه رو میگه صیغه افعال ظهور در وجود، مگه این همین تو بلاغت نخوندی؟ درست دیگه؟ خالای ظهور صیغه افعال در وجود هم ملاک بلاغیه هم ملاک اصولی، مثلا این تداخل ها رو چی کار میکرد بکنم؟ این چه عوض میکنم؟ یعنی تمرکز روایت و اینکه بالاخره آره ما بگیم استنباط و حکم شرعی یا ملکی استنباط و حکم شرعی مثلا غایت علم اصوله، این تا کجا بالاخره ما رو پیش میبره؟ چقدر میتونیم این رو محدودش کنیم که این غایت عنوان و مشیری باشه واسه اون مسائلی که واقعا تو این علم بحث شده؟ دقیقا که چه داشته؟ و بعد هم که یه جایی هم خب با ناینی درگیر میشه که آقا این کبرا رو از کجا آوردی؟ چرا حتما بعد مسائل اصول مستقیم کبرای مثلا قیاس فقهی قرار بگیره؟ نه اتفاقا برعکس، خیلی از در واقع مسائل چیز اصول مستقیم کبرای قیاس فقهی نیستن، ولی همه هم اینا رو تو اصول بحث کردن. چیکارش کنیم بالاخره؟ درسته تو راحت برمیگردی میگی مواضع الفاظ ادبیان، ابن نداره تو مقطع مبنا رو با این کار، اما بالاخره این نمیتونه اشاره کنه به اصول موجود. یه اصول مطلوب آرمانی ممکنه تو ذهن شما ناینی باشه که مثلا توش نوردن دو سه باب بیشتر دیگه ما نداشته باشیم، اما بالاخره یه مشکلی هم داره، اینه که تو اصول موجود رو چیکار بخوای بکنی؟ یعنی این 1200 سالی که بابا سرفاز تو اصول آوردن و بحث کردن، اینا همش کشک نه به این معنا که ممکنه تو قبول نکنی، اب نداره تو قبول نکن، اصلا سر این بحثی نداریم ها، که ناینی میپذیره اینو یا نمیپذیره. بحث در اینه که تعریف تو قرار بود اشاره کنه به چی؟ اشاره کنه به این 1200 سال سابقه اصول. چجوری اشاره کرد؟ تو یه اصول مطلوب آرمانی واسه خودت تو ذهن خودت ساختی، درست شد؟ اما خب آیا ناینی خودت انصافا تو درس خارج اونو درست کردی؟ یا خودت تو درس خارج اومدی دو جلد مباحث الفاظ فقط گفتی؟ خواهش دارم ببینید، یعنی اینجا یه مشکل اساسی که داریم اینه، ممکنه من تو ذهن خودم یه اصول مطلوب درست بکنم، اونو تعریف کنم، منطقه مشکل جدی ما اینه که اینجا تعریف علمی که من دارم به متعلم یا آشنایی اجمالی از کلیت این علم میدم، این کلیت علم 1200 سال سابقه داره، اونو چیکار میخوای بکنم؟ همه رو تعدیل کنیم بریزیم دور؟ یا نه اصلا تعدیل نکنیم بریزیم، بالاخره یکی بخواد اونو تعریف کنه چجوری تعریف کنه؟ گرفت چی دوارز میکنم؟ یعنی این وضعی موجود و اصول ما چجوری میتونیم تعریف کنیم بالاخره؟ باز برمیگردم سوال اصلی، این تعریف علم لامصب چقدر قواعد و شرایط تعریف منطق و با معرف رو باید توش پیاده کنیم؟ اصلا میشه یا نمیشه؟ درسته چطور شد؟ بحث اینجاست و نقص جدی منطقتون رو برید درست کنید. درسته چطور شد؟ حالا آره اینم بحث خوبیه دقیقاً. حالا ما میام عرض کردم توی تعریف علمی که من به متعلم اول اصول میخواد با یه دانش آشنا بشه، اون واقعیه رو میخواد آشنا بشه و همین اصول موجود میخواد کار کنه. خودشه؟ میشه یه آشنایی اجمالی با این اصول موجود بعد بهش بدی، بعد بهش بگی خب الان این وضعیت اصول موجوده، من یه اصول آرمانی مطلوبم تو ذهنم هست، اونم مول. یه چه داشته؟
معلومه اینا اشتباه دارن اینا رو بحث کردن.
چطور؟
نه
بعد این مبنای منه دیگه، قبول. ببین مبنای من اینه که اصلا کل این تعطیل. قبول. خب حالا مبنای اون دیگری که میگه کل این درسته رو چی کارش کنیم؟ یعنی من اصولی هم اون اصولی نیست دیگه. خواهش دارم بیایید. چش کار
بخونیم میگید این مباحث به مناسبت من این تعریف اجمالی میکنیم به مناسبت این بحث خوب
نه یه بارم بحث اومدن نیومدنشه، اینم من میفهمم، خوبه، راحتم میکنه کارو. که ببین یه جایی مثلا استطرادی اومده، یه جایی هم بالاخره چون خلق الله گفته بودن ما میگیم، حالا ممکنه نیازی هم نباشه مثلا ما چون گفتن ما میگیم دیگه، متوجه؟ یه بار اینطوره، خب اینم باز راحت کار. اما یه بحث اینه که نه، الان من واقعا میخوام ملاک مسئله اصولی رو درست کنم و واقعا میخوام تشخیص بدم آ چقدر اینا الکی اومده، من اصلا از کجا تشخیص بدم که این الکی اومده یا نه. ببین اینا الان حد دعواست دیگه، آفره، یعنی این حل نمیکنه ماجرا رو که شما بگید آره بعد یه جور استطرادی آوردن بحث کرد. خب من از کجا تشخیص بدم این استطرادی یا استطرادی نیست؟ متوجه؟ بر جان کار بکنی درست میشه، بذار مزفرش رو بگیم چشم، حالا بعد جلو طرف خواستید میدیم جا دارن یعنی چی؟
یعنی
تصویر دارن، یعنی غایت دخالت داره،
یعنی دخالت داره.
چقدر تا کجا؟ چقدر تا کجا؟
تا جایی که اوغلام
تا کجا اوغلام میگن؟ خب ببین همینا رو داریم درست میکنیم، یعنی وقتی به مظفر داره میگه غایت، غایت رو من میفهمم چیز خوبیه بخور شما تأثیر، خب منطقی غایت خلاص تأثیر دخالت یه اثری اینجا بالاخره داشته باشه دیگه، متوجه؟ حالا سوالی نه این تا کجا اینجا اثر داره؟ من اگه بهتون نشون دادم که آقا این استنباط حکم شرعی واقعا ادبیات توش تأثیر داره، لغت توش تأثیر داره، خب این همه تأثیره، تأثیر عقلایی هم هست، یعنی فقیه داره با همه اینا کار میکنه.
خب اینا رو
مفروض گرفته میاد، مفروض گرفته پس یه ملاک اضافه شد،
روایت میخونیم لغت رو جور دیگه معنی میگه
بلاخره شما اینا یه چیزایی
دیگه نیاز به بحث کردن
نداره،
شما
لغت رو میخواید
معنا کنی،
باید
معنای لغوی
شو
معنا شو بیاری اینجا برای ما معنا شو بیاری.
میدونم الان خب قبول این که درست معنا لغت رو باید بیارم، بحث داره این که حالا این معنای لغت رو من آوردم دخالت در استنباط حکم شرعی داشت یا نداشت. خب الان تو ملاک اصول تو داری این قرار میدی، من چیکار کنم؟ بی تو داری ملاک و اصول تو قرار میدی تأثیر در استنباط حکم شرعی
داشته باشه، همه چی تأثیر داشته باشه، فکر کردن شما هم تأثیر داره.
دقیقاً منطقم میاد، برو دیگه هر چقدر بوانی فلسفی در میاد، بوانی یک کمی در میاد،
اصول همه اینا رو بحث کنید.
خب حالا سوال همینه، پس این ملاک چیه که اینا رو آوردی بحث کردی اونا رو نیاوردی بحث کنی؟ پس تو دوباره یه چیزی به قاعده اضافه کردی دیگه. ولی سوال همینه، خب حالا ملاک چیه که به قاعده اضافه کردی؟ متوجه چی دارم عرض کنم؟ یعنی میخوام بگم به شما به تنهایی با غایت میشه کار رو حل کرد یا نه؟ چجوری غایت رو تصویر کنیم که ادبیات بره بیرون؟ متوجه؟
هم از دست موضوع میشه هم از دست غایت دیگه.
کی؟ آره؟
آینانی که اون کبرای
آره آره خب؟ آره ایشون میخوام موضوع رو حفظ کنم، موضوع رو میخوام با جد و دلیل فقهی، بعد میگه اصول هم فقط کبریات این با جد و دلیل فقهی.
از
این سوالش کنیم شما نکردم، باید همین آقاید همین استماد و اینجاریه، ولی اون ملاکی که داره تأثیر میذاره رو بیشتر اون کبریات فرخی گرفتن دیگه، یعنی اضافهش کرد، یه قید اضافه شده، یعنی میگه من برای اصول میتونم قاید تصویر کنم، برای اصول میتونم موضوع هم چه بسا تصویر کنم، منطقه اونی که اصولی کننده بحثاست کبرا قرار گرفتن تو فکر. این کبرا قرار گرفتن تو در همون قیده است که داره اضافه میشه، مثلا تو عبارت نایی. خب حالا شما کبرا قرار گرفتن تو فقه نیاز نداری، قبول نداری، باشه، اما بالاخره یه ملاک باید بیاری اینجا اینو درست کنه کارو، ولی تا مورز مسائلت کلا به هم میخوره.
چرا باید حتما اون غایت رو
قید
بزنی محدودش کنی که طرف مثلا بیاد؟
من نمیگم باید، تو میگی باید، من که میگم غایت نداره، همه رو بیار تو اصول، چه اشکال داره؟ اما شما میگی خب کدوم عاقلی لغت رو تو اصول بحث کرده؟ خب حالا همین سوال، این کدوم عاقلی لغت رو تو اصول بحث کرده با چه ملاک؟ چرا لغت رو تو اصول نیاورد؟ میدونی چه عرض کنم؟ من که دعوا ندارم، من میگم همه رو بیار، چه اشکال داره؟ یه علمی درست میکنیم در حد مثلا کل حوزه علمیه بشه اصول. خب بشه خب.
اعتباریات
کلا همینجوریه، یعنی شما وقتی کلا همینجوریه یعنی چی؟
یعنی شما
یعنی بیت ملاک که
باید میکنی هر جایی که یک چیزی تاثیر داشت و نیاز بود شما باید دست کنید.
خب ملاکش همین هر چیزی که تاثیر گذاشته
باید ملاکش تاثیر داشتنشه. ملاکش اینه که شما نیاز پیدا کنید.
آفرین، خب من ادبیاتم نیاز دارم، تاثیرم داره لامصب تو
فرمون
داره دیگه. خب داره یعنی چی؟ تو اصول دیگه نیست. چرا نیست؟ هم سوال همینجاست دیگه. خودش آروش تعامل کنه، نکته خوبی تو زلش ها اصلا قشنگ داره تلاش میکنه، ولی بعد در بیاره مثلا که این خب چیزی که داره در واقع غایت رو تخصیص میزنه و مقیدش میکنه چی جوری با چه مکانیزمی شما میخواد غایت رو ترجیح بدی به ملاکای دیگه. خب حالا چطور این مشکل رو حلش کنی؟ متوجه؟ حالا برام پس این دعوا اینجا هست، اما مرحوم مظفر یارو وارد خورده عبارت هم بشه، مرحوم مظفر این بحثا رو فعلا وارد نمیشه، اینا رو گذاشته یعنی در واقع توی اون موضوع. فعلا برای شروع تعریف علم اصول با یه مثال شروع میکنه، خیلی هم اشاره نمیکنه که این بالاخره مثال فقهیه، فقهی نیست، اصلا فقه چیه، کاری اصلا به این نداره، فقط داره میگه آقا بالاخره هر متشرعی، هر کسی که بالاخره چارچوب شریعت داره کار میکنه، یه سری در واقع احکام شرعی براش خلاصه بار میشه و این متشرع بنده خدای ما باید این احکام شرعیشو استنباط کنه دیگه. برای استنباط این احکام شرعی یه سری حالا دانش‌های نیاز داره، یکی از اون دانش‌هایی که مثلا بهش نیاز داره این اصول فقه است. منتها با این ورود، خب مثالم که زده دیگه، مثالش اینه که مثلا آره برای من متشرع مثلا به دین اسلام نماز یه فعله، من حالا سوال دارم این نماز حکمش چیه؟ بعد مثلا مراجعه می‌کنم به قرآن، مثلا می‌بینم که آره تو قرآن داره که عربی مستند، از این خلاصه عفی مستناد من استفاده میکنم که آره اینجا مثلا یه فعل عبری داریم، این فعل عم خلاصه ظهور در وجود داره و بعد ظهور فعل عم در وجود حجت و پس فعل عم خلاصه حجت در وجود میشه نتیجه کار فعل عم حجت در وجود. بعد میاره این حجت در وجود نهایتا به ما چی داد؟ این در واقع حکم شرعی مثلا وجوب رو داد و ما فهمیدیم که آره نماز مثلا واجبه. با یه همچین مثالی ایشون وارد بحث میشه، بعد میگه خب حالا تو تعریف این که من بخوام اینو بگم که آره هر چیزی یا هر مسئله‌ای که مثلا به استنباط و حکم شرعی تو فقه کمک میکنه، این خیلی در واقع بحثش چی میگم مفصله و خیلی گفتم دیگه ادبیات و همه اینا رو مثلا شامل میخواد بشه. من مظفر علاوه بر این غایت استنباط و حکم شرعی، حالا یا درست یا غلط، یه ملاک تو تعریف اضافه میکنم. ببین چطور شد؟ اون ملاک که تو تعریف اضافه کرده اینه که ببینید اون قواعدی از اینها اصولیه خب که نتیجه اینا در استنباط حکم شرعی واقع بشه، به این ملاک تقع نتیجه توها فی طریق استنباط حکم شرعی اون مزیقه مزفر، یعنی درسته که مزفر داره با غایت کار میکنه، منطقه خودش حواسش هست این غایته حل نکرد، یه عنوان مشیر خوبیه، یه تعریف خوبی ممکنه واسه علم باشه غایت، اما بالاخره ما باید یه جوری این مرزا رو هم درست کنیم دیگه، اون مرزا رو با این تعبیر تقع نتیجتها درست کردیم. دقیق کرد چه داشت؟ پس میتونه اصول اینجور تعریف کنه که بعد علم به قواعدیه که این قواعد نتیجه شون نتیجه مستقیمشون در استنباط فقهی تأثیر میذاره، این نتیجه مستقیمشون در استنباط فقهی تأثیر میذاره ناخواسته نقد استاد مرحوم مظفره که آی نائینی که شما گفته بودید مسائل اصول مستقیم میرن تو کبرای فقه، نه اینجوری نیست، هیچ کدوم از مسائل اصول مستقیم کبرای فقه قرار نمیگیرن. پس چی؟ ایشون میگه که نه نتیجه مسائل اصولی ما تو فقه کار میشه باهاش. خب نتیجه چیا تو فقه باش کار میشه؟ میگه نتیجه دوتا در واقع مقدمه، صغرا و کبرا. اون سقریات و کبریات و اصولی ما که بحث اصولی ما اون سقریات و کبریاته، هیچ کدوم خودشون تو استنباط فقهی به درد نمیخوره. متوجه؟ ما که این سقریات و کبریات رو میذاریم کنار هم دیگه، یه نتیجه‌ای که از سقرا و کبرا گرفته میشه، اون نتیجه هست که تو قیاس فقهی به کار میاد. متوجه؟ مثلا همین نکته که اینجا نوشتیم دیگه، شما تو مباحث الفاظ چی میگفتید؟ میگفتید صیغه ام زور در وجود داره، این یه سقراست. خب اصولی اصولی ها بحث کردن ازش، درست شد؟ دومیش اینه که بله این ظهوره مثلا حجته، که تو مباحث حجت بحث میکنید که ظهورات و اقلایی و ظهورات و الفاظ و اینا همشون حجت هم، درست شد؟ خب این هم مستقیم تو فقه به درد نمیخوره. حالا مطلق کنار هم قرار گرفتن این سقریات مباحث الفاظ و اون کبرای حجیت ظهور الفاظ، یه نتیجهی برای شما به دست میاد، اون نتیجهتون رو میتونید تو قیاس فقهی به درد به کار ببرید. متوجه؟ اون نتیجه اینه که ظهور در واقع صیغه امر حجت در حکم وجوبه. این میشه کبرای قیاسی که تو فقه باش کار میکنید و اینو ضمیمه میکنید که به عقیم الصلات. یعنی من تو فقه که با عقیم الصلات مواجه میشم، تو اصول که عقیم الصلات ندارم، درست شد؟ تو فقه وقتی با عقیم الصلات مواجه میشم، اینجا یه کبرای صیغه امر حجت در وجوبه رو ضمیمه میکنم، به این ازش در میارم که نماز فعل واجب است. پس نقد نایینی میکنه به این معنا که آقا خود مسائل اصول کبرای قیاس فقهی قرار نمیگیرن، بلکه نتیجه مباحث اصول که حتی تو اصول هم اون نتیجه پرداخت نشده. هیچ جای اصول شما ظهور صیغه حجت در وجوبه رو ندارید، سقریات و کبریاتشو دارید. بله سقریاتش اینه که ظهور صیغه در وجوب است، کبریاتش اینه که این ظهورات همشون به نحو عام حجت مثلا شرعی هستن، اینا رو داریم، اما این نتیجه هیچ جای اصول بحث نشده، درست شد؟ لذا کنن مظفر میخواد به نائینی بگه آی نائینی اون اصول مطلوب و آرمانی که تو ذهن درست کردی اصلا با اصول موجود همخوانی نداره، هیچ جای اصول موجود تو نمیتونی تو اصول مطلوب تصویر کنی، هیچ جاش، یعنی نه مباحث الفاظش میاد، نه ملازمات عقلیش میاد، نه مباحث حجتش میاد. متوجه؟ چون نه مباحث حجت، نه ملازمات تقدیر، نه مباحث الفاظ، نه اصول عملیه، هیچ کدوم کبرای قیاس فقهی نیست. پس اون بلاکی نامی درست کردی که کبریات قیاس فقهی حتی اگر تعریف در نظر خودش و مبنای خودش تعریف درستی هم باشه، هیچ ارتباطی به اصول موجود ما نداره. گرفت چطور شد؟ چی؟ عبارت استثابش همینه واقعا، چاره نداره، باید احساسش حقیقتا همین شهید متحری هم همین رو فهمیده از نایی، یعنی علاوه بر مظفری که شاگرد مستقیم نایینی بوده این رو فهمیده، شهید متحری و اینها از عبارت نایینی همین رو برداشت کرد. اما خودشون چی جواب میدن؟ در جواب میگن نه، در واقع مبادی اهم از سقریات و کبریات محل بحث، یعنی هم سقریات اون کبرای فقه، هم کبریات اون کبرای فقه که نتیجه میدن اون کبرای فقه رو، اینا تو اصول بحث میشه. لذا تعبیر شیخ مطهری این بود دیگه که بعد علم اصول مبادی عقیسه داشتید تو منطقه بود، مبادی عقیسه یعنی سقریات و کبریات. پس اصول در واقع مبادی استنباط فقهی رو درست میکنه، تعبیر شیخ مطهری تو اون آشنایی با علم اصول. جربتشون یه احتمال دیگه هم میدن، میگن نه گاهی اوقات فقط مبادی هم نیست، ما میتونیم مبانی استنباط فقهی رو هم کار کنیم. مبانی با مبادی چه فرقی داره؟ مبادی با مبانی یعنی چی؟ حالا به هر حال پس مظفر مبادیه رو داره میگه، منتها داره میگه هم سقریات هم کبریات اون کبرای فقهی شما تو اصول بحث میشه، یه بخش رو میکنه جلد اول اصول مباحث الفاظ و اینا، یه بخش رو میکنه جلد دوم که مباحث حجته، میگه مباحث حجت کبریات قیاس اصولی ماست، مباحث الفاظ سقریات قیاس اصولی ماست، این سقریات و کبریات یه نتیجه‌ای رو میخواد بده، اون نتیجه تو قیاس فقهی به درد میخوره. نایینی رفت سراغ اون، خب اون اصلا تو هیچ جای اصول نیست، خود اصول نایینی هم اونو نداره. حالا روی این تعمل کنیم، چرا فردا دیگه وارد عبارت بشیم و آره این احتمال شاید متعهد این پیگیری کنید. شاید متعهد اونجا وقتی میگه بعضیا گفتن اصول مبادی استنباط فقهی یعنی صغریات و کبریات، اینو میفهمید. مظفر هم همین رو داره در واقع اشاره میکنه، مبنای مظفر خود این مبادی است. اما اگر رفتیم سراغ این که نه، اصول میتونه از مبادی بیشتر باشه، مبانی رو هم میتونه شامل بشه. به معنی چی مبانی؟ مبانی یعنی اینکه صغرا و کبرای دخالت کننده یه مستقیم ممکنه نباشه، اما این مبنای معرفتیه دیگه، مثل خود مثلا منش شاره، شاره کیه، حق تشریع شاره کجاست، اینا نه صغراست نه کبراست نه مثلا قیاس فقهی شماسی چی نیست، اما پیشفرضهاییه که فقیه باش کار میکنه دیگه. متوجه شدی؟ پیشفرضی که آقا شاره داره، بعد حالا این شاره هم کیه تو بحث تاثیر داره. شاره رو اگر خدا گرفته یه جور میشه، شاره رو اگر پیامبر اکرم گرفته یه جور دیگه میشه، شاره رو اگر امام معصوم گرفته یه باز دیگه میشه دوباره. متوجه؟ امثال اینجور بحثا مستقیم صغرا و کبرای فقه قرار نمیگیرن. متوجه شدی؟ اما پیش فرضایی هستن که در واقع تو بحث‌های فقهی ما تاثیر
این مبانی اینا رو که مبانی تاثیر می‌کنه با توجه به ملاک تمایل خودشه دیگه، شاید کسی مبانی ملاک دیگه تاثیر کنه
یا شرمت خلق کنه. بله بله قبول این شرمتری احتمال مبانی رو با اصول ضوابط خودش داره بحث می‌کنه. بله همین. خب حالا تا اینجا تحقیق کنید ان شاءالله فردا باز بیشتر بحث می‌کنیم. مثلا اولین سال اول که اولین دوره درسش خوش بسنم 40 سال پیشتر اولین دوره در سال وحید بفتن که آره ما شرکت کردیم تو این بحث رو دیگه، چون اول شروع اصول هم بود دیگه با ذوق میرفتیم که آره دیگه بسنم واسه ایشون اول درس خواهش میکردم ما میازم و اول دوره شرکت میگفتن دو ماه بیشتر سر این بحث تا بالاخره تمایز علوم موضوع ارمینات به چیه خلاصه بحث کردن، آخر هم تونستن جنبنده بگیرن، آخر هم گفتن که ما توقف کردیم توی مسئله و اینها. میگو علاوه دیگه روز دیگه درس شرکت نکردن. دو ماه و نیم سه ماه قدر رو بکردیم روی بعضی که اصلا به قدیش رو سمره ممکن نداشته باشه، آخر هم توقف کنید روز اول اگه به جنبنده بسید هم دانشته بسید به قبل هم توقف کنید دیگه رو گفتن که آره شرکت نکردیم. خلاصه اینطوریه شرکت ما هم پیچ تاب داریه سخت عوض جعبش به این معنی که یعنی کامل منضبط حرف بزن به آدم اول تا آخرش با هم تمام هنگ باشه خیلی راحت نیست. نه بسی به نتیجه رسیده بارو شما رو نرده ما میگیم شد بله که بارو خدمت میتون شکر نکنی بعدی از اون طرف آقا یا زود به نتیجه رسید شکر نکنی او برشم هست اصلا
Спасибо.